داری تو از نور خدا دلی جلی داری تو ای سبزترین حماسه زیبایی صد آینه تصویر علی داری تو
صد آینه تصویر علی داری تو
ساعت 14 اینجا قم است شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از علما، امامان جمعه و مدیران مدارس علمیه اهل سنت سراسر کشور عزت امت اسلامی جز با اتحاد میسر نیست. امروز یکی از واجبات قطعی حمایت از مظلومان غزه و فلسطین است.
برگزاری آیین جشن قنچه‌ها برای نوآموزان پیشدبستانی در سراسر کشور فردا هم با ورود 1,500,000 کلاس اولی سال تحصیلی شکوفه‌ها آغاز می‌شود.
نخستین نشست خبری رئیس جمهور ساعتی دیگر بیش از 300 خبرنگار داخلی و خارجی نشست خبری آقای پزشکیان را پوشش می‌دهد.
تخلیه هزاران خانه در مرکز و شرق اروپا. وقوع طوفان سهمگین بوریس در دست کم 5 کشور اروپایی. طوفان در بخشی از چین و فیلیپین هم زندگی مردم را مختل کرده.
و در پیک نیمروزی از محدودیت کالا به جای ممنوعیت در واردات می شنوید. به گفته معاون وزیر صنعت معدن و تجارت سیاست این وزارتخانه ممنوع کردن واردات نیست بلکه محدودیت بر اساس نیاز است. بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم مجدل حسینی خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی پیش از ظهر امروز در دیدار جمعی از علما، امامان جمعه و مدیران مدارس علمیه اهل سنت سراسر کشور حفاظت از هویت گرانسنگ امت اسلامی را ضروری خواندند و با تاکید بر اهمیت وحدت اسلامی و تلاش‌های بدخواهان برای مخدوش کردن آن گفتند موضوع امت اسلامی به هیچ وجه نباید فراموش شود. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار که به مناسبت آغاز هفته وحدت و ایام سالروز ولادت با سعادت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برگزار شد گفتند:
من سالهاست بر روی واژه امت اسلامی به خصوص متعمدن تکیه میکنم که ما فراموش نکنیم که یک امتیم. بله بعضی ایرانی هستیم، بعضی عراقی هستیم، بعضی شامی هستیم و غیر ذالک، لکن این مرزها حقیقت امت اسلامی رو تغییر نمیده. همه سعی دشمنان اسلام این بود است که ما رو نسبت به هویت واحدی که اسمش امت اسلامی است بی‌تفاوت کنن. این نمیشه که من خودم رو مسلمان بدونم اما از رنجی که یک مسلمان در میانمار یا در غزه یا در هند یا در فلانجا میکشه خودمو غافل بدونم. این امکان نداره، این خلاف تعالیم اسلامی و اصول اسلامی است. ممکنه شما به شخصه نتونید یک کاری به کمک او انجام بدید، اما همدلی و همدردی یک حقیقتی است، این باعث وجود داشته باشه. ما همه تلاشمون، بنده بیشتر تلاشم همتم در زمینه مسائل شیعه و سنی و این مسائلی که وجود داره در کشور ناظر به این جهته که ما عنوان امت اسلامی رو فراموش نکنیم.
رهبر انقلاب اسلامی علمای اهل سنت را به تکیه بر هویت اسلامی و امت اسلامی فراخواندند و با اشاره به طراحی‌ها و فعالیت‌های سابقه دار بدخواهان برای دامن زدن به اختلاف‌های مذهبی در جهان اسلام به ویژه در ایران خاطر نشان کردند. آنها با استفاده از ابزارهای فکری، تبلیغی و اقتصادی به دنبال جداسازی شیعه و سنی در کشور ما و هر منطقه دیگر اسلامی هستند و با اقدامات همچون وادار کردن افرادی از طرفین به بدگویی، به لجاجت و اختلاف دامن می‌زنند. حضرت آیت الله خامنه ای علاج و راه مقابله با این توطئه ها را تکیه بر وحدت خواندند و تاکید کردند موضوع وحدت نه یک تاکتیک بلکه یک اصل قرآنی است. رهبر انقلاب اسلامی با ابراز تأسف از برخی اقدامات دانسته یا نادانسته برای مخدوش کردن وحدت شیعه و سنی گفتند، البته با وجود انبوه توطئه ها جامعه اهل سنت ما مجدانه با این انگیزه های خصمانه مقابله کرده که گواه آن 15,000 شهید اهل سنت در دفاع مقدس و مقاطع دیگر و شهادت جمع زیادی از علمای اهل سنت در راه حق و انقلاب است. حضرت آیت الله خامنه ای دستیابی به هدف مهم عزت امت اسلامی را جز از راه اتحاد میسر ندانستند و گفتند امروز یکی از واجبات قطعی حمایت از مظلومان غزه و فلسطین است و اگر کسی از این تکلیف سرپیچی کند قطعا نزد پروردگار مورد سؤال قرار خواهد گرفت. در این دیدار مولوی عبدالرحمن چابهاری از علمای اهل سنت استان سیستان و بلوچستان و امام جمعه چابهار مولوی عبدالرحیم خطیبی از علمای اهل سنت استان هرمزگان و امام جمعه قشم و ماموسا عبدالسلام امامی از علمای اهل سنت آذربایجان غربی و امام جمعه مهاباد با تقدیر از رویکردهای وحدت آفرین جمهوری اسلامی و رهبر انقلاب و حمایت‌های ایشان از جامعه اهل سنت بر تقویت زمینه‌های وحدت‌زا و استفاده از ظرفیت‌های بومی به خصوص در مناطق سنی نشین برای پیشرفت کشور تأکید کردند و موضوع مقابله با جریان‌های تکفیری و افراط‌گرا را نیز یک ضرورت دانستند.
اما همزمان با شب 12 ربیع الاول و میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به روایت اهل سنت جشن‌های هفته وحدت آغاز شد. این جشن‌ها تا 17 ربیع الاول همچنان ادامه دارد.
آغاز جشن‌های هفته وحدت در ایران اسلامی
جشن میگیرن، جشن باید یه شلوغ باشه دیگه،
با آذین بندی و پخش گل و شیرینی به هفته وحدت رو در واقع گرامی می‌دارن.
میلاد حضرت محمد مبارک سلام.
میلاد حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم رو به تمام مردم ایران تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
این روز مبارک همه مسلمانان تبریک می‌گوییم. این هفته وحدت رو من از طرف تمام کنگی‌ها تبریک عرض می‌کنم.
جشن هایی که نشان وحدته،
شیعه و سنی یکی هستن، از هم جدا شدنی نیستن.
اگر هر کسی در مجالس جزوان شرکت میکنه هیچ کس نمیده کی شیعه و کی تسنان.
زندگی شیعه و اهل سنت در روستای جزوان زمان زده با در طول سال در امور مختلف با هم مشارکت دارن.
جزوان یکی از روستاهای تلفیقی اهل سنت و اهل تشیع است. که سالیان سال در کنار هم دیگر با صفا و صمیمیت محبت و احترام زندگی کردن.
مکه هم برادران خسنو میامدن خود ما میلقیم استقبال شدن و اونا به همیشه هم اونا میامد که مسجد ما نماز میخونم هم ما میرم
در مراسمات شادی و عزای هم شرکت میکنم.
تشیع و تسنن در اینجا بدون هیچ مشکلی با هم دیگه زندگی میکنیم.
میگویند وحدت مسلمانان خونسا کننده ی توطئه های دشمنان است.
زمانی که مسلمانان همه با هم باشند دشمن به هیچ عنوان نمیتواند در میان مسلمانان رخنه کند.
جشن های هفته وحدت تا 17 ربیع الاول و میلاد پیامبر اکرم و امام جعفر صادق با روی کرده انسجام پیروان مذاهب اسلامی ادامه دارد. علی کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
نخستین نشست خبری رئیس جمهور با اصحاب رسانه ساعتی دیگر با حضور رسانه‌های داخلی و خارجی برگزار می‌شود. این نشست ساعت 15 همزمان با نخستین روز هفته وحدت و در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار خواهد شد. 300 خبرنگار، عکاس و تصویربردار داخلی و خارجی نخستین نشست خبری رئیس جمهور نهم را پوشش خواهند داد. شبکه‌های خبر 1، خبر 2، شبکه 1 سیما، رادیوی سراسری، شبکه‌های برون‌مرزی و همچنین شبکه‌های بین‌المللی از جمله الجزیره و المیادین نشست خبری آقای پزشکیان را به طور زنده پخش خواهند کرد.
قوه قضاییه در مبارزه با فساد پیشتاز است. آقای محسنی اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضاییه گفت فساد مصری است و از درون تهی می‌کند. به همین دلیل به هیچ وجه نباید از مبارزه با فساد در عرصه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی غافل شویم.
بعضی از ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی که در کشور وجود داره همه مسئول هستیم و از جمله قوه قضاییه هم مسئول هستش. ما نمیتونیم بالاخره در مقابل اینها بی تفاوت باشیم. روش ممکنه متفاوت باشه، اما به هر تقدیر ما باید از این امر غفلت نکنیم. مسائل اقتصادی همینطور، گاهی وقتا یک مسئله اقتصادی و فساد اقتصادی مشکلات به بار میاره، بی اعتمادی ها به بار میاره، ناامیدی ها به بار میاره، اختلافات طبقاتی رو زیادتر میکنه. ما از این غفلت نکنیم. دستگاه نظارتیمون، دادستان کلمون، دادستان هامون، پیشگیریمون، تصمیم گیری هامون، تصمیم ساز هامون، معاونت راهبردیمون، مسائلی که واقعا در این زمینا هستش ما باید بهش توجه لازم داشته باشیم.
رئیس قوه قضاییه همچنین گفت دشمن به اشکال مختلف در صدد ایجاد ناامنی در کشور است و از قبل از انتخابات مجلس تا به امروز با تربیت نیرو و صرف اعتبار و تأمین تجهیزات تلاش کردند کشور را ناامن کنند.
در خصوص مسئله امنیت به طور ویژه باید امنیت که اهم از امنیت فیزیکی، امنیت روانی مردم، امنیت سرمایه گذاری، باز از این ما غفلت نکنیم. گاه و بیگاه ما مسائل رو با هم نمیبینیم، لذای مقداری یک محور ممکنه جلو بره، یک محور عقب بمونه، وقت هماهنگ نباشه باز اهدافی که مورد نظر هست بهش نمیرسیم.
معاون اول رئیس جمهور تلاش اصلی رسانه‌های معاند را ایجاد تفرقه در کشور دانست. آقای عارف در مراسم سالگرد تأسیس مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی به وفاق بین قوای سگانه و همه نهادهای حاکمیتی در کشور اشاره کرد و گفت فضای امروز کشور بسیار خوب و فضای همکاری صمیمانه است و بهترین شرایط برای حل چالش‌ها و مشکلات کشور است. معاون اول رئیس جمهور همچنین از نخبگان جامعه خواست برای حل چالش ها به میدان بیایند و راهکار بدهند.
چالش ها و مشکلات فراوان یا ناترازی های فراوان، واژه جدیدی که در نظام برنامه‌ریزی ما جا افتاده، در بخش های مختلف داریم. اگر بخوایم این ناترازی ها یا چالش ها رو صرفاً از طریق دولت حل و فصل کنیم خیلی نمیتونیم موفق باشیم، ولی اگر نخبگان جامعه، دلسوزان جامعه به میدان بیان و راهکار بدن بیان چالش لازمه اما کافی نیست.
در این مراسم همچنین از نسخه جدید سامانه جامع امام خمینی و نرم افزار پاسخ به شبهات و سوالات در زمینه اندیشه های امام راحل رونمایی شد.
ایران و روسیه مصمم به اجرای هرچه سریعتر راهگذر شمال جنوب هستند. وزیر اقتصاد در حاشیه دیدار با دستیار ویژه رئیس جمهور روسیه از تقویت همکاری های ایران و روسیه برای اجرای طرح بزرگ راهگذر شمال به جنوب و اتصال به حمل و نقل بین کشورهای آسیایی خبر داد. آقای همتی:
به نظر من این بار خیلی مثبتی داره این کریدور، اگر اتفاق بیفته بین در واقع ایران، روسیه، هند و کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس میتونه کمک زیادی برای توسعه این کشورها و به خصوص برای انتقال کالاهای راهبردی بین این کشورها باشه. به نظر من این مهمترین بحث بود. البته خب روسیه سرمایه گذاری های در نفت ما شروع کرده. البته من گفتم از مجموعه در واقع تفاهمایی که شده کمتر از 20% الان عملی شده و من تاکید کردم که انتظار اینه که سرعت بیشتری داده بشه به سرمایه گذاریشون.
تلاش برای افزایش سرمایه گذاری های خارجی در حوزه نفت و حمل و نقل از جمله موارد گفتگو میان اگویر لویتین، دستیار ویژه رئیس جمهور روسیه و وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان بود.
آیین جشن قنچه ها برای نوآموزان پیشتابستانی در سراسر کشور برگزار شد. بر اساس اعلام سازمان تعلیم و تربیت کودک در سال تربیتی 1402-1403 بیش از 700 هزار نوآموز ثبت نام کرده بودند که پیش بینی می شود این رقم امسال این تعداد در واقع بیشتر شود.
خوشحالم مادم مهد و کودست سای زیاد پیدا میکنم کودستان مرم. خوشحالم مادم اینجا
بزرگ شدی میخوای چی کاره بشی؟
رئیس بانک. من کلی دوست جدید پیدا کردم.
بزرگ شدی میخوای چی کاره بشی خاله؟
دکتر.
از فردا هم با ورود 1,500,000 کلاس اولی به دبستان سال تحصیلی شکوفه ها آغاز می شود. 123,000 مدرسه برای میزبانی از 16,000,000 دانش آموز از اول مهر بازگشایی می شود.
شکار یک پهپاد دیگر آمریکایی در آسمان یمن. نیروهای پدافندی ارتش یمن یک فروند پهپاد آمریکایی MQ-9 را در آسمان استان زمار منهدم کردند. این پهپاد 14th فروند از پهپادهای متجاوز آمریکایی است که در یمن سرنگون می‌شود. MQ-9 از پهپادهای گران قیمت ارتش آمریکا است که برای جاسوسی طولانی مدت در ارتفاع بالا طراحی شده است.
روزنامه سکیوریتی هارتس نوشته موشکی که از یمن به اسرائیل شلیک شد ضعف‌های خطرناک سامانه دفاعی آن را برملا کرد. این رسانه سکیوریتی نوشته پدافند هوایی اسرائیل در مقابله با موشک یمن شکست خورد. مرکز تحقیقات امنیت داخلی رژیم سکیوریتی نیز اذعان کرده یمنی‌ها توان موشکی خود را به گونه‌ای گسترش دادند که می‌توانند قلب سرزمین‌های اشغالی را موشک باران کنند. نیروهای مسلح یمن دیروز یک موقعیت نظامی ارتش اشغالگر را در جنوب تل‌آویو با استفاده از فروند موشک بالستیک فراسوت هدف قرار داد. رئیس مرکز مطالعات راهبردی حنا عدن گفت هم موشک یمن به تل‌آویو یک عملیات مقدماتی بوده. انیس منصور این را هم گفته که حمله موشک یمن به تل‌آویو نه تنها ناکارآمدی پدافند هوایی اسرائیل بلکه ناکارآمدی پدافند حامیانش را هم نشان داد.
در حملات امروز رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه دست کم 24 فلسطینی به شهادت رسیدند. نظامیان اشغالگر صهیونیست با بمباران خانه‌ای در اردوگاه آوارگان نصیرات 10 فلسطینی از جمله دست کم 3 کودک را به شهادت رساندند. در این حمله بیش از 15 نفر که بیشتر آنها کودک هستند از زیر آوار خارج و به بیمارستان منتقل شدند. در بمباران مناطق مختلف شهر غزه هم دست کم 14 فلسطینی به شهادت رسیدند و 10 نفر زخمی شدند. شماری از فلسطینی‌ها شهر غزه همچنان در زیر آوارها ناپدید هستند و تلاش نیروهای امدادرسان برای یافتن آنها همچنان ادامه دارند. اشغالگران صهیونیست شرق شهر رفح در جنوب نوار غزه را هم از زمین و هوا بمباران کردند. توپخانه ارتش اشغالگر همچنین مناطق غربی رفح را آماج حمله قرار داد. هنوز آماری از شهدا و زخمی‌های حملات منتشر نشده. ساکنان شهر توباس در شمال کرانه باختری هم امروز یک پیکر یک فلسطینی را که 10 روز پیش در حمله نظامیان رژیم صهیونیستی به این شهر زخمی شده بود و بر اثر شدت جراحات به شهادت رسید تشییع کردند.
حماس به کارگیری پناهجویان آفریقایی در ارتش رژیم صهیونیستی برای جنگ در نوار غزه را تلاش تل‌آویو برای رهایی از تلفات زیاد نیروهایش در جنگ غزه و نشانه عمق بحران اخلاقی این رژیم دانست. بر اساس گزارش‌ها در ماه‌های گذشته ارتش اشغالگر از مزدوران خارجی برای مشارکت در کشتار فلسطینی‌ها در نوار غزه استفاده کرده. روزنامه هارتس فاش کرده تل‌آویو در ازای دادن حق اقامت این افراد را به غزه می‌فرستد تا به عنوان نیروی نظامی برای صهیونیست‌ها بجنگند. با وجود نظارت شدید ارتش رژیم صهیونیستی در ارائه گزارش درباره شمار نظامیان کشته شده، آمارهای رسمی از هلاکت دست کم 706 نظامی صهیونیست در جنگ غزه حکایت دارد. در هفته‌های گذشته رسانه‌های صهیونیستی از دستور وزیر جنگ این رژیم برای فراخوان نیروهای ذخیره معاف شده برای حضور در ارتش به علت کمبود نیرو خبر دادند. گفته می‌شود بیش از 1000 افسر صهیونیست با انواع درجه‌های نظامی استعفا و قطع همکاری با ارتش رژیم صهیونیستی را خواستار شدند.
در پی تیراندازی در نزدیکی باشگاه شخصی ترامپ در فلوریدا، خبرها از افزایش تدابیر امنیتی در اطراف محل استقرار ترامپ حکایت دارد. همکنون شمار زیادی از نیروهای امنیتی در خیابانهای اطراف باشگاه گلف ترامپ مستقر شدند. پلیس آمریکا اعلام کرد 2 نفر در خارج از زمین گلف شخصی دونالد ترامپ به طرف یکدیگر تیراندازی کردند و در این حادثه ترامپ در معرض هیچ تهدید و خطر جدی قرار نگرفت، اما شبکه CNN اعلام کرد مقامات امنیتی آمریکا بر این باورند که هدف تیراندازی در نزدیکی باشگاه گلف دونالد ترامپ بوده است. این منبع افسود ماموران سرویس امنیتی مخفی همراه دونالد ترامپ به طرف منشأ تیراندازی در نزدیکی باشگاه گلف تیراندازی کردند. شبکه NBC هم به نقل از یک منبع آگاه تاکید کرده که پس از این حادثه ماموران امنیتی به سرعت دونالد ترامپ را به مکانی امن منتقل کردند. رسانه‌های آمریکا اعلام کردند در محل وقوع حادثه تیراندازی یک قبضه تفنگ نیمه اتوماتیک، یک کوله پشتی و یک دوربین تصویربرداری کشف شد. تصاویری از فرد مظنون بازداشت شده به نام ریلی ویسلی روز در رسانه‌های آمریکا منتشر شده است. هنوز انگیزه عامل تیراندازی از این اقدام مشخص نیست. ترامپ پس از این حادثه گفت هیچ چیزی نمی‌تواند از ادامه فعالیتش جلوگیری کند و هرگز تسلیم نخواهم شد. کاملا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا و نامزد انتخابات ریاست جمهوری از حزب دموکرات هم در واکنش به این حادثه گفت خشونت در آمریکا جایی ندارد. 2 ماه پیش هم ترامپ هدف تیراندازی فرد دیگری قرار گرفت و از ناحیه گوش راست مجروح شد.
رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه ستاد اقتصادی دولت از اختصاص 1 میلیارد دلار برای واردات خودرو در سال جاری خبر داد. به گفته آقای فرزین، اختصاص ارز برای واردات خودرو تا پایان سال ادامه دارد.
ما امسال 1 میلیارد دلار به واردات خودرو اختصاص دادیم. این یک سیاست مستمره، تا پایان سال ادامه میدیم و انشالله برای سال آینده هم همچنان واردات خودرو رو تخصیص ارزش رو انجام خواهیم داد.
چه نویدی میدید؟
خب این قطعا خب واردات خودرو منجر به کاهش قیمت خودرو میشه و به اصطلاح با توجه به اینکه سالهای متوالی بود که خودرو وارد نشده بود، این باعث میشه که بازار خودرو به یه ثباتی برسه.
قیمت جدید شیر خام ابلاغ شد. رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران با اعلام این خبر گفت با توجه به افزایش هزینه‌های دامداران در سال جاری، عرضه شیر خام با قیمت قبلی برای تولید کنندگان امکان پذیر نبود و بر اساس افزایش این هزینه‌ها نرخ شیر خام تغییر کرد. آقای مقدسی:
قیمت شیر خام دیروز در سال تنظیم بازار دولت 14 هم که اولین جلسه شد مجددا مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد به قیمت 18000 تومان، یا با افزایش قیمت در واقع 20% نسبت به قیمت سال قبل.
گفته میشه که خب قیمت نهادهای دامی نه تنها افزایش نداشته، کاهش هم داشته. بر اساس این اصلا برای چی باید قیمت شیر افزایش پیدا میکرد؟
بین قیمت نهادهای دامی فقط سه قلمش دولت داره ارز ترجیح میده باید وارداتش، جو و ذرت و سویا. اما سایر نهادها چی؟ ما 60% غذاگاه ما فقط ذرت علوفه ای و با یونجه خشکه که این بالغ بر 100% افزایش قیمت داشته نسبت به سال قبل، و سایر هزینه های سربا مثل کره هم، مثل حقوق دستمزد، اینا همه افزایشی بوده.
فروش بلیت قطارهای مسافری برای بازه زمانی 1 تا 30 مهر از ساعت 8 صبح امروز آغاز شد. بنابر اعلام شرکت راه آهن، فروش بلیت تا ساعت 10 فقط در سکوهای مجاز فروش اینترنتی صورت می‌گیرد. از ساعت 10 تا 12 نیز فروش فقط در مراکز مجاز به صورت حضوری بوده و از ساعت 12 به بعد نیز فروش بلیت به صورت مشترک اینترنتی و حضوری از میان بلیت‌های باقی مانده ادامه خواهد داشت.
فناوران یک شرکت دانشمندان مستقل در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران موفق شدند دستگاه پایش وضع سلامتی بیماران را طراحی و تولید کنند. این محصول فناورانه یک مچبند هوشمند است که به صورت 24 ساعته علائم حیاتی بیمار را بررسی می‌کند.
مثل یک پرستار مراقب 24 ساعته که همه هوش و حواسش به بیمار است. مسعود حراتیان، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
این دستگاه میاد اکسیژن خون، دمای بدن، نبض، تپش قلب اینا رو اندازه‌گیری می‌کنه به طور دائم. از طریق سخت افزاری که به دست بیمار بسته میشه و داره وزن بسیار کمی هست، اطلاعات به نرم افزار ارسال میشه، اونجا تحلیل میشه.
یک مچبند 70 گرمی که با پیامک با پزشک و نزدیکان بیمار در ارتباط است. مهرنوش کثیری، فناور:
دستگاه آیسیو همراه به صورتی عمل میکنه که اطلاعات رو 24/7، اطلاعات علائم حیاتی، اکسیژن خون، نبض و سایر علائم حیاتی رو به دو صورت، به دو جا ارسال میکنه، از طریق ارسال پیامک، یکی به سرور اصلی و یکی به شماره تلفن هایی که از پیش تعریف شده که این شماره تلفن ها میتونه نزدیکان فرد باشه، مرکز درمانی یا اورژانس.
این محصول قادر است در بازه های زمانی از پیش تعیین شده وضعیت بیمار را برای مرکز درمانی ارسال کند. مهرنوش کثیری، فناور:
در بازه‌های زمانی مختلف مثلا ما میگیم 15 دقیقه یک بار علائم حیاتی رو ارسال بکنه. این کاملا در سرور ثبت میشه، حتی اگر اتفاق خاصی نیفته این اطلاعات به صورت خودکار ارسال میشه. در صورتی که تغییر علائم حیاتی داشته باشیم، مجددا این اطلاعات به همراه لوکیشن بیمار به شماره تلفن هایی که تعریف شده و مرکز درمانی ارسال میشه.
استفاده از این دستاورد ملی محدودیت سنی ندارد و برای پایش وضعیت سلامت تمام بیماران میتوان از آن کمک گرفت. سمیه ناصر، خبرگزاری صدا و سیما:
با نزدیک شدن به شروع سال تحصیلی، نمایشگاه نوشت افزار مدارس در شهرهای مختلف رونق گرفته. در شهرستان خرم‌آباد، در استان لرستان هم مردم از این نمایشگاه استقبال کردند.
با شروع نمایشگاه لوازم و تحریر، حضور خانواده‌ها و استقبالشون هم پررنگه.
حالا ما تازه اومدیم.
کیفیت کارا چطور؟
خوبه، فعلا که خوبه.
ماشاءالله. چیا خریدی؟
دفتر و مداد و کاغذ و چسب و
چیزی مونده نخریده باشی؟
نه.
پسرم تا میتونه داره جریمه میکنه، البته تا باش از این جریمه ها.
آره واقعا خیلی فصل جدیدی در زندگیشون در واقع داره آغاز میشه.
خوب لیست بندی هم کرده. خب اینا چیزایی که خریدی درسته؟
آره.
قیمت ها هم به گفته مردم و فروشندگان راضی کننده است.
قیمت ها چطور بوده؟
عالیه.
خوبه؟
عالی عالی.
قیمت‌ها رو ما مناسب می‌زنیم، سود زیاد نمی‌گیریم.
مثلا بیرون مقایسه کرده بودیم؟
بله، بهتر بود.
از تنوع محصولات هم بگیم که انصافاً چشمگیره.
اینا ما به اصطلاح به مزاح میگیم اینا مداد شب یلدا. انارشو دارم، پرتقالشو دارم. تنوع کار حالا انشالله بعد از چیدمان بیاید ببینید. قول میدم برای اولین بار این تفاوتو دیده باشید.
تنوع وسایل آموزشی که میخواستی چطور بوده؟
خیلی خوب بوده. بله.
که میخواستی رو همه داشته؟
بله همه رو داشته.
و خانم نور